4 است در ایران. این صدای رادیو فردا است که میشنوید. در 25مین بعد از ظهر دی ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهرداد قاسمفر و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه شمار مبتلایان به کرونا در ایران را بیش از 1,311,000 و تعداد جانباختگان را بیش از 56,000 تن اعلام کرد. به گفته یه خانم لاری در شبانه روز گذشته 81 بیمار جان خود را از دست دادند و حدود 6500 بیمار جدید به مبتلایان به کووید 19 افزوده شدند. آمار رسمی ارائه شده مورد تایید نهادهای داخلی و بین المللی نیست. خانم لاری همچنین گفت که شهرستانهای ساری، آمل، فریدون کنار، قائمشهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته او 30 شهرستان در وضعیت نارنجی، 219 شهرستان در وضعیت زرد و 192 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. در پی انتشار گزارش‌های درباره مصرف بالای برق توسط چینی‌ها برای استخراج بیت کوین که به خاموشی‌های گسترده در بسیاری از شهرهای ایران منجر شده، مدیر عامل شرکت توانی روز پنجشنبه از توقف موقتی فعالیت چینی‌ها در رفسنجان و دیگر استخراج کنندگان مجاز خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد حسن متولی‌زاده با اعلام این خبر مدت این تعطیلی را 2 هفته عنوان کرد، اما توضیح نداد که پس از پایان 2 هفته مقامات چگونه با این موضوع برخورد خواهند کرد. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های درباره راه‌اندازی پنهانی و غیرقانونی مزارع استخراج رمز ارز در بخش صنایع مرغداری‌ها و حوزه‌های دیگر منتشر شده و رسانه‌های ایران همچنین از ایجاد گسترده مزارع استخراج بیت کوین یا رمز ارز توسط چینی‌ها در رفسنجان خبر دادند. آقای متولی زاده مقدار استخراج بیت کوین و سایر رمز ارزها در ایران را 3.8% از سهم جهانی استخراج رمز ارزها در جهان اعلام کرد که نیازمند مصرف حدود 600 مگاوات است. حمیدرضا منصوری معاون وزارت نیرو روز چهارشنبه از قطع برق 4 سازمان دولتی شهر تهران که به گفته او همکاری لازم را در کاهش مصرف برق نداشتند خبر داد. به گفته آقای منصوری، برق سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مسکن به دلیل ضعف عملکرد در کاهش مصرف و در راستای تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی قطع شده است. قطع برق 4 نهاد دولتی در حالی انجام می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها کاهش تولید برق به خاطر کمبود گاز، استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه‌ها و افزایش مصرف برق برای استخراج بیت کوین به خاموشی‌ها در تهران و دیگر شهرها دامن زده است. طی روزهای گذشته مقامات ارشد جمهوری اسلامی از مردم خواستند که در برق و گاز خود صرفه‌جویی کنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی به طور متوسط تنها 1/3 برق و حدود نیمی از گاز کشور در بخش خانگی مصرف می شود. بنا به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، دولت آن کشور برای آزادی نفتکش توقیف شده خود از سوی سپاه در خلیج فارس از قطر کمک خواسته است. به گزارش یونهاپ، خبرگزاری کره جنوبی، چوی جونگ کون معاون اول وزارت خارجه کره جنوبی در سفر به دوحه و دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر خواستار میانجیگری آن امیرنشین برای آزاد کردن این کشتی و خدمه شده است. سپاه پاسداران 10 روز پیش یک نفتکش کره جنوبی را با 20 خدمه به دلیل آنچه ایجاد آلودگی محیط زیستی خواند توقیف کرد. 5 تن از خدمه این کشتی شهروند کره جنوبی اند. دولت ایران هر گونه ارتباط بین توقیف نفتکش کره‌ای و موضوع پول‌های مسدود شده تهران در کره جنوبی را رد کرده است.
ممنونم از مهرداد. مهرداد قاسمفر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما نگاهی کنیم به آنچه در این مجله می‌شنوید. مقامات جمهوری اسلامی همچنان نسبت به اوجگیری دوباره کرونا در ایران هشدار می‌دهند. ایران برخلاف توافق هسته‌ای تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است. به این مسئله می‌پردازیم.
جمهوری اسلامی به طور جدی قصد تهدید دارد.
و نگاهی داریم به گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران.
هیچ حکومتی در دنیا در واقع علاقه نداره که اسمشو در ارتباط با نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی برده بشه. و
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سعید نمکی وزیر بهداشت از موارد افزایش بیماران سرپایی و بدحال گزارش می‌دهد و می‌گوید این یک هشدار است و احتمال خیز جدید کرونا در بهمن و اسفند ماه پیش رو وجود دارد و به همین دلیل با بازگشایی مدارس مخالف است. ایرج هرچی معاون کل وزارت بهداشت هم می‌گوید بیمارستان‌ها توانایی موج جدید کرونا را ندارند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو پیگیری می‌کنه. کیانوش چه خبر تازه‌ای برامون داری؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته در حالی که مقامات بهداشتی ایران و وزارت بهداشت داره روزانه گزارش میده و از مرگ و میر ناشی از کرونا و میگه که این کاهش پیدا کرده، خود آقای زالی میگه 79% کاهش پیدا کرده و این به دلیل اجرای طرح محل محور هست که بسیار موفقیت آمیز بوده به گفته او. اما با این حال شرایط شکننده است. آقای نمکی امروز صبح میگه ما در واقع نسبت به ویروس جهش یافته انگلیسی نگرانیم، اما 4-5 مورد بیشتر در کشور پیدا نکردیم. در شمال کشور هم که وضعیت قرمزه، ما وضعیت رو بررسی کردیم، نگاهی کردیم و دیدیم که این ویروس در خود محدوده کشور ما هم تغییری نکرده در اون منطقه. اما با این حال میگه که همین اینها دلیل نمیشه که عادی انگاری بکنیم و ساده انگاری بکنیم، چه مردم چه مسئولان، چون اون گزارش میده که خیز جدید بیماری در کشور در راه، به دلیل اینکه ما میبینیم که موارد سرپایی بیماری افزایش پیدا کرده و این منتهی میشه به گفته ایشون به افزایش موارد بستری و بعد هم افزایش موارد کسانی که جان خودشون رو در این مورد از دست میدن. آقای نمکی به همین خاطر مخالف بازگشایی مدارس هست، امروز این را رسما اعلام میکنه. میدونید آموزش و پرورش گفته بود که از اول بهمن ماه بچه‌ها باید به صورت حضوری کلاس‌هاشون رو دوره‌ای برگزار کنن، یعنی کلاس‌ها نصف بشه صبح بعد از ظهر و برگردن و سر کلاس ها باشن. امروزشون میگن که در واقع ما مخالف هستیم و میگه من نگرانم که عادی انگاری اتفاق بیفته و ما دوباره در تله اردیبهشت ماه و خرداد ماه بیفتیم و باید بتونیم باهاش مقابله کنیم. میگه که به دانشگاه ها هم ما این رو در واقع ابلاغ کردیم و میخواییم که همه بیدار باشن و وسواس‌گونه و مستمر در واقع شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنن. از این طرف آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم همین حرفا رو تایید میکنه. او هم میگه ما در 24 ساعت گذشته شاهد افزایش نسبی در آمار در تهران بودیم و این یعنی زنگ خطر. آقای زالی پریروز ویروس هم در واقع همین صحبت ها رو کرده بود و بحث مهمی که آقای زالی داره اینه که ارتباط مستقیمی وجود داره الان میان افزایش آلودگی هوا و افزایش شیوع کرونا و میگه که این یک آثار تخریبی داره روی شهروندان به ویژه در تهران و باعث شعله ور شدن کرونا میشه و میخواد که تهران چند روز تعطیل بشه. آقای حریرچی همونطور که تو گفتی او نگرانه و میگه که میترسیم با کوچکترین اشتباه دوباره به قله اوج کرونا برگردیم و میگه شرایط جوری هست که باید بهتون بگم بیمارستان‌های ما آماده برگشت بحران کرونا نیستن و اگه اتفاقی بیفته حتما این سیستم درمانی این رو بارها آقای زالی هم گفته از هم میپاشه و مردم از مردم میخواد که مراعات کنن و میگه که پیک 4 رو اگر در بهمن ما اونطور که در واقع هشدار میدن اتفاق بیفته، مطمئن باشید با وضعیت وجود روانی و اقتصادی که در جامعه داره شرایط از این هم سخت‌تر میشه و دولت میخواد که در شرایط کنونی به بهانه رشد اقتصادی محدودیت‌های کرونایی رو برنداره.
کیانوش، گفته میشه که در شمال کشور وضعیت همچنان قرمز هستش. وزارت بهداشت هم بسیار هشدار داده. در مورد این موضوع برامون بیشتر بگو.
ببین دقیقا امروز ایرج حریش‌چی معاون کل وزیر بهداشت که مفصل صحبت میکنه به اون منطقه اشاره میکنه که وضعیت خوبی نداره و البته انگشت اشارهش رو میگیره به سمت مردم و میگه مردم پروتکل‌های بهداشتی رو در اون منطقه رعایت نکردن و کل کشور رو هم تحت شعاع قرار دادن. میگه ما انتظارمون این بود که جان باختن کسانی که بر اثر کرونا رو از دست میدیم 50 یا 60 نفر در روز باشه، اما با قرمز شدن مازندران این روند متوقف شد و انتظار ما برآورده نشد. میگه که در تلویزیون که ایران صحبت میکنه میگه به مراسم عروسی ها اشاره میکنه، میگه مردمی که عروسی میگیرید خون کشته شدن اقوامتون رو به گردن میگیرید، نکنید این کار رو. در مازندران یکی از دلایل قرمز بودن برپایی مراسم عروسی هست. و اما پروانه باید بگم همزمان مسئله دیگه ترافیک سنگینیه که در جاده چالوس و حراز داره گزارش میشه. میدونی رفع محدودیت ترددها شد، این موردی بود که بسیاری هشدار داده بودن، مثل علیرضا داوری، مثل دکتر حمید سوری، و گفته بودن لغو ترددها رو انجام ندین چون باعث چرخه ویروس میشه، نمیشه شهر رو بست، اگر برن بیان در واقع این چرخه اتفاق میفته دوباره و همه جا آمار میره بالا و ظاهرا داره این اتفاق میفته. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم میخواد از مردم و مسافران بومی میگه سفر نکنید، خطرناکه و باعث وخیمتر شدن اوضاع میشه.
کیانوش اشاره هم کردی به جان باخته ها در مازندران، آیا این روند کاهش پیدا کرده یا نه؟ خیلی خیلی کوتاه برامون بگو.
ببین در مازندران واقعیتش اینه که بیش از قبل از اینکه وزارت بهداشت عملا و رسما اعلام کنه که اون منطقه قرمزه، خود کسانی که رئیس دانشگاه‌های اونجا علوم پزشکی مازندران و بابل میگفتن که وضعیت خوب نیست و هر حال خواسته بودن که به بیمارستان‌ها مخصوصا توجه بیشتری بشه. آمار مرگ و میر اینها در واقع مرزهای وجود داره، گاهی میشن به قول تقسیم بندی که دارن نارنجی میشن، گاهی قرمز میشن، اما روند کلی اینه که اون قسمت شمال کشور در وضعیت قرمز به سر میبره، بیمارستان ها هم اوضاع خوبی ندارن.
ممنونم از تو کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا با ما بودی. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112213 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا را به رفراندوم بذارن. هر واکسنی را که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
قاضی و قضات آقای رئیسی فرمودن که ایران آزمایشگاه انگلیس و آمریکا نیست. البته نفرموده معلوم استش که آزمایشگاه چین و روسیه به اضافه کوبا حتما هست و اصلا شاید تو این طرح 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته اینم لحاظ کرده بودن، ما خبر نداشتیم.
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، و این هم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرئت نره حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
این کرونا ایرانی هم خیلی پیچیده است، تو محرم از بین میره، وقت دوروهمی و یلدا زیاد میشه، برای انتخابات کم میشه، حوالی آبان ما زیاد میشه، هرچی به 22 بهمن نزدیک میشیم کم میشه، دوباره برای عید زیاد میشه. لامصب ویروس نیست که، سرباز ولایته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 24 دی ماه تایید کرد که جمهوری اسلامی فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده است. والستریت جورنال از قول کارشناسان می‌نویسد ایران تا کنون تجربه تولید اورانیوم فلزی نداشته، اما به آژانس هشدار داده اگر تحریم‌ها برداشته نشود تا 4 تا 5 ماه آینده ساخت تأسیسات تولید این ماده حساس را در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه گفته است رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز پنجشنبه کشورهای عضو آژانس را از تحولات تازه مربوط به برنامه جمهوری اسلامی ایران برای آغاز فعالیت‌های توسعه و تحقیق روی تولید فلز اورانیوم مطلع کرده است. تهران میگوید این اقدام را برای بهبود سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران انجام میدهد. راکتور تحقیقاتی تهران 54 سال پیش توسط آمریکا ساخته شد و همکنون از سوخت اورانیوم با غلظت 20% استفاده میکند. در یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری رویترز است، تصریح شده است که ایران در صدد است با استفاده از اورانیوم طبیعی اورانیوم فلزی تولید کند و سپس آن را به سوخت 20% مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند. اما به نوشته والستریت جورنال این اقدام میتواند گامی چشمگیر به سوی تولید احتمالی سلاح هسته‌ای باشد، زیرا اورانیوم فلزی میتواند در ساختن کلاهک هسته‌ای به کار رود. گزارش آژانس همچنین تاکید کرده است که ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که هیچ محدودیتی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست و اصلاح و نصب تجهیزات برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه را در کارخانه تولید صفحه سوخت در تأسیسات هسته‌ای اصفهان آغاز کرده است. بر اساس برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است. والستریت جورنال از قول کارشناسان می نویسد ایران تا کنون تجربه تولید اورانیوم فلزی نداشته است، اما به آژانس هشدار داده که اگر تحریم ها برداشته نشوند طی 4 تا 5 ماه آینده ساخت تأسیسات تولید این ماده حساس را در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. ایران در ژانویه سال 2019 نیز اعلام کرده بود که قصد راه اندازی تأسیساتی برای تولید این ماده را دارد، اما تحت فشار آژانس در پاییز سال 2019 از این اقدام خودداری کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز روز چهارشنبه گفت تهران برنامه خود را از 2 سال قبل به آژانس اطلاع داده بود. کاظم غریب‌آبادی اضافه کرده است که تمامی این مراحل به اطلاع آژانس رسیده و میرسد و بازرسان آژانس نیز 3 روز قبل از کارخانه تولید صفحه سوخت بازدید کردند. ایران اخیراً هم اعلام کرده بود که تولید اورانیوم 20% را از سر گرفته و سانتریفیوژهای پیشرفته نصب کرده است. همچنین ذخایر اورانیوم 3.5% ایران به بیش از 10 برابر حد مجاز تعیین شده در برجام افزایش یافته است. در پی آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم، نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار نشست فوری شورای امنیت شد. او روز سه‌شنبه در نامه خطاب به رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت آغاز غنی‌سازی 20% توسط ایران بار دیگر آشکارا نشان داد که حکومت ایران هرگز نیات هسته‌ای نظامی خود را کنار نگذاشته است. سفیر اسرائیل در نامه خود بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه و صلح و امنیت بین المللی دانست. در نامه نماینده اسرائیل به شورای امنیت به طرح مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن اسرائیل تا سال 1420 نیز اشاره شده است. دولت دونالد ترامپ اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد. تهران 1 سال بعد در واکنش به اقدام آمریکا به صورت تدریجی از تعهدات خود در برجام عدول کرد و مجلس شورای اسلامی 12 آذر امسال با تصویب طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای فشار بیشتر بر غرب و کاهش تعهدات باقی‌مانده ایران باز کرد. یکی از اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها آغاز تولید اورانیوم فلزی است.
حمید فاطمی درباره آغاز تولید اورانیوم فلزی توسط جمهوری اسلامی گزارش می‌داد، اما در همین زمینه در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، ابتدا از او درباره اورانیوم فلزی و موارد استفاده از آن پرسیدم.
اورانیوم در حالت فلزی یک عنصر بسیار سنگین و بسیار سخته، بسیار محکمه، پایداره، به لحاظ مکانیکی منظورم بسیار پایداره و مصارفش غیر از اینکه میشه انواع سوختی درست کرد که بر مبنای فلز اورانیوم باشن، میشود در صنعت‌های مختلف هم به کار برده بشه، به خاطر اینکه فلزهای خیلی سخت خب در بخش‌های مختلف آنجایی که نیاز به عناصر سخت و محکم و پایدار هستند وجود داره. منتها در این ارتباط معین این محدودیتی که برای ایران ایجاد شده این است که از فلز اورانیوم برای ساختن بمب استفاده میشه، به این معنی که برای اینکه بشود بمب اتمی ساخت باید اورانیوم، در واقع اورانیوم غنی شده که به حالت اورانیوم هکسافلورید هست، تبدیل بشه به اورانیوم فلزی، زیرا که آن محفظه‌ای که در درونش باید انفجار صورت بگیرد اولا باید سخت باشد، ثانیا یه سری خواص فیزیکی داشته باشد که آن را برای ایجاد بمب مناسب بکند. یعنی مثلا با ترکیبات دیگر اورانیوم که در نیروگاه های هسته‌ای به کار برده میشن، که معمولا اورانیوم اکسیدن انواع چنین چیزهایی، با اونها نمیشه بمب ساخت، زیرا نه آن سختی را دارن و نه میشه روشون فلزکاری انجام داد.
آقای باید اشاره کردید به این که تولید اورانیوم فلزی برای ایران ممنوع اعلام شده طبق برجام. واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای درگیر با پرونده هسته ایران فکر میکنید چه خواهد بود؟
آژانس خودش فقط کارش اینه که گزارش میده، تصمیم گیری را دیگران میکنه. آژانس مطابق میبینید که گزارش داده که از ایران خبر گرفته که میخوان اورانیوم فلزی بسازن. منتها تصمیم گیرنده که تا چه حد این آیا نقض برجام و تا به چه شدتی، اینو کشورهای عضو برجام میگیرن تا آنجایی که مربوط به برجام است و آنجا که مربوط به برجام نیست مثلا شورای حکام آژانس این تصمیم را میگیرد. اما اینکه تا چه حد جدی، در واقع نشان میدهد که جمهوری اسلامی به طور جدی قصد تهدید دارد که به طرف مقابل بگوید که اگر که شما با ما همراهی نکنید، ما همه اقداماتی رو که برای ساختن بمب لازم است انجام خواهیم داد. یعنی این داستان که تعریف میکنن برای سوخت پیشرفته راکتور تهران در واقع یک بهانه بیش نیست، زیرا که برای راکتوری که در واقع میشه بگی اسقاطه، الان بیش از 60 سال از عمرش میگذره، برای این کسی نمیاد سوخت جدید مدرن اینجوری که بیان کردن بسازه. این فقط یه بهانه است. اما در هر حال این اقدام دولت جمهوری اسلامی نشان میدهد که یا میخوان از این طریق فشار به غرب، به امریکا، به دولت بایدن، به اروپایی‌ها وارد بکنن با این تهدید که میریم به طرف بمب ساختن، یا اینه که اصلا نمیخوان وارد روند دیپلماتیک بشن. الان قضاوت در موردش سخته. آنچه را که تا حدودی میشه گفت، من فکر نمی‌کنم این تهدیدها چندان اثری داشته باشه در طرف مقابل، بلکه فقط صحنه رو سخت میکنه، امکان بازگشت به دیپلماسی رو مشکل میکنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود با اشاره به ادامه سرکوب مردم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با مشارکت قوه قضاییه با شدت با این اعتراض‌ها برخورد کردند. در گفتگو با محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر، ابتدا از او درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
خب معمولاً این گزارش‌ها که توسط سازمان‌های بین‌المللی منتشر میشن نمیتونن چون به خاطر محدودیت هایی که وجود داره به همه موارد بپردازن. در یک در واقع قسمتی که به ایران برمیگرده حدود 4 صفحه است که اشاره کرده به همسرکوب جامعه مدنی، دستگیری های خودسرانه، عدم وجود دادرسی عادلانه و بعد به اعدام اشاره کرده که ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده است، اعدام کودک مجرمان، اعدام به اتهام شرب خمر و به سرکوب کلی جامعه مدنی و نبودن آزادی اجتماع اشاره کردن به تجمعاتی که مثلا در اعتراض به شلیک هواپیمای اوکراینی شده بود و دستگیری مردم، به سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه گذشته. اینا خب قسمت های عمده این گزارش، ولی خب مواردی هم لحاظ نشده. برای مثال کلن به مسئله این هواپیمای اوکراینی، اینکه کسی پاسخگو نبوده اشاره نشده، ولی همونطور که گفتم متاسفانه همه چیزو به خاطر محدودیت هایی که وجود داره در این گزارش ها در واقع جا برشون نیست.
میدونیم که خب سازمان ها و نهادهای مختلفی در سراسر جهان گزارش های سالانه ای دارن در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر. این گونه گزارش ها چه کمکی میکنه به توقف سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران؟
نهادهای حقوق بشری دو کار میتونن بکنن. یکی اینکه آگاهی مردم، افکار عمومی، جامعه جهانی رو نسبت به نقض حقوق بشر بالا ببرن. بعد از این طریق هزینه سیاسی نقض حقوق بشر رو برای حکومت بالا ببرن. هیچ حکومتی در دنیا در واقع علاقه نداره که اسمش رو در ارتباط با نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی برده بشه، و من فکر میکنم که گزارش های حقوق بشری این کار رو میکنن. برای مثال در حالا با استناد به این گزارش ها در وهله بعد شورای حقوق بشر در سازمان ملل میتونه بیانیه صادر کنه و جمهوری اسلامی رو محکوم کنه، و بعد کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند نمیتونن در گفتمانشون با جمهوری اسلامی چشمشون رو روی نقض حقوق بشر ببندند. و من فکر میکنم که خب به طور کلی میشه گفت که هزینه نقض حقوق بشر رو بالا میبره، و این تنها چیزیست که در این 40 سال گذشته ما دیدیم که باعث میشه که جمهوری اسلامی تا حدی عقب نشینی کنه وقتی که هزینه سیاسی نقض حقوق بشر بالا میره.
آیا میشه راهکار اجرایی هم از پی این گزارش ها بهش رسید؟
خب همه این گزارش ها در واقع اسناد معتبری محسوب میشن. اگر این شرایط فراهم شه، یعنی شرایط حاکمه عاملان و عاملان این نقض حقوق بشر، اون موقع میشه با استناد به این گزارش ها در واقع افراد رو دادگاهی کرد. در حال حاضر فقط در موارد خیلی معدودی این اتفاق میتونه بیفته، و اون موارد هم موارد جرائم بین المللی مثل کشتار دست جمعی، برای مثال اعدام های دهه 60، و اینکه این تریبونالی که به زودی در حال شکل گرفتن است در ارتباط با شلیک مستقیم به معترضین آبان ماه، اون موقع باز هم میشه از در این گزارش های نهادهای بین‌المللی به عنوان مدرک استفاده کرد که مقامات رو پاسخگو کرد.
محمود امیری مقدم درباره گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر گزارش میداد. اما فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا میگوید اگر روند افزایشی در 48 ساعت آتی در تهران ادامه یابد، زنگ خطر جدی برای تهران خواهد بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر به پایان رسید. روزی آرام و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو میکنم.